بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا بقية الله في الأرزين الحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي لتراب مقدمه الفداء. بحث ما رسید به استدلال به آیه کتمان. آیه کتمان این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بله، ترجمهش کسانی که کتمان بکنند آیاتی را، بیناتی را که نازل کرده ایم کتمانشون کنند. من بعد ما بینا حال الناس، فزن چه خوب اینا رو روشن کردیم برای مردم و قابل فهم، بینا حال الناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اون جماعت را لعنت می کند خدا و لعنت می کند همه لعنت کنندگان که کیان؟ جن و انس و ملائکه و الملائکه و الناس اجمعین، این لعنونه که لعنتش می کنند. خب عرض کنم به خدمت شما، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خب این معناش معنای عامیه. عرض شود به خدمت شما در رابطه با گوش میکنید، بله، سرزنش علمای یهود و نصارا است در زمان پیغمبر که از جهت اینکه اینا کتمان میکردن آیات الهی که بر اونها خونده بودن، اینا نازل شده بود بر حضرت موسی و تورات هم بود، یا نازل شده بود بر حضرت عیسی و در انجیل بود، ولی اینها آیات را کتمان میکردن. اما مورد خاصش کتمان آیاتی بود که در مورد نبوت و معرفی خود حضرت رسول، یعنی وجود مبارک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، در تورات و انجیل بشارت هایی که آمده بود اونا را کتمان می کردن. حالا دیگه چه خاصش را بگیریم چه عامش را بگیریم، اولای که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کیفیت استدلالم اینه که عرض می شد و کتمان حرام، پس اظهار واجب. وقتی که اظهار و اخبار بر اونا واجب شد، آیا قبول مردم هم واجب است که بر مردم قبول بکنن یا واجب نیست؟ اگر نباشه لازم میاد لغویت اخبار اونها، پس واجب شده است بر اونها یه کار لغوی، خب اظهار بکنن چه چه بشه؟ هیچ، اونا هم لازم نیست قبول بکنن. پس کشف میکند از وجوب القبول. وجوب القبول یعنی حجیت، یعنی که اخبار اونا و اخبار اونا حجت هستن. این کیفیت استدلاله. عرض کنم به خدمت شما، خب حالا
یه مزیتی که این آیه داره اینه که شامل اخبار محل واسطه هم میشه، چون بیانات عام دیگه اینجوری هست به نظرتون؟
حالا اون بحث دیگه است، فعلا اگر بخوام توی وادی دیگه بریم اون دیگه، اون وقت لازم است که تسلسل درس ازم بپاشه. این انشاءالله اجازه بفرمایید که بعدن بفرمایید تا سرش تعمل بکنم. و اما برگردیم، پس یکی از آیاتی که به اون استدلال شده بر حجیت خبر واحد این آیه شریفه است. توجه فرمودین، یه جوابی داده شده که حالا البته من هی دارم فکر میکنم روی این جواب، میبینم که ببینیم آیا این جواب درسته یا نه. جواب داده شده که مورد آیه یه طوریه که فرق داره با جای دیگه، و اون این است که طبیعت این آیات طبق آیه شریفه، طبیعت این خبرها این طوریه که وقتی به مخاطب گفته شد علم براش حاصل میشه. وقتی علم حاصل میشه خود یه بحث خارجه، برای اینکه علم حجت از هر راهی، ولی بحث ما در حجت خبر علم مال جایی که علمم حاصل نشه. و حالا اینکه در این آیه خاصیت مورد، خصوصیت مورد این طوریه، خبر یه طوریه که وقتی کسی بشنودش علم براش حاصل میشه. آیا کجا در آوردیم؟ گفت خدای میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، یعنی تو کتاب اینا را آشکار کردیم، به محض اینکه پس یعنی بینن یعنی واضحن تا یه کسی اینا را فهمید خود به خود یقین میکنه، اگر گفتن، اگر نقلش کردن یعنی کتمان نکردن، خب باید نقلش بکنن، اگر نقلش کردن طوری اینها خدا میفرماید تو کتاب اینا رو واضح کردیم، آشکار کردیم، پس وقتی که اینها ابلاغ شدن دیگه شکی برای طرف نمیمانه و یقین میکنه به اینها. چرا؟ چون که اینا مفادشون، مزامینشون واضحات و هر میشود مسائل آشکاریه. پس یعنی چه؟ یعنی علم حاصل میشه. خب اگر اینطور شد، خب وقتی که اختصاص پیدا میکنن به جایی که خبر مفید علم باشه دیگه، از بحث ما برابری به بحث ما نداره. بحث ما در حجت خبر واحد مال کجاست؟
حاصل نشه.
پس بنابراین ارشد استدلال بین آیه شریفه بر مدعای ما درست نیست، چون این آیه مال جایی است که خبر مفید علمه. خب اینم که واضح حجیتش، ما بحثی در اون نداریم، بحث ما در اون جایی که خبر سقم مفید علم نباشه. فهمیدین؟ خب واضحه؟ خیلی این آیه بحث تمام شد. بله، یکی دیگه از جمله چیزهایی که بهش استدلال شده آیه سؤاله، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، متوجهید؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توجه فرمونید، هر شود این در دو جا آمده، یکی در سوره نحل و یکی در سوره انبیاء. اما در سوره نحل اینطور آمده: و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. این در سوره در سوره انبیا به شکل دیگه آمده. حالا ببینیم در سوره نحل که اینطور آمده این آیه، ببینیم این چطوری آیه رو میتونیم معنا بکنیم. ببینید: و ما ارسلنا من قبلک، قبل از تو مبعوث نکردیم به رسالت الا رجالا، مگر مردانی را، یعنی به قول ماشوتری ها زونه نبیده، نه همه پیغمبران همه مرد بیده، نه 124,000 پیغمبر، اولینشون حضرت، آخرینشون حضرت محمد خاتم صلی الله علیه و آله، اینا هم 124,000 بودن به روایت مشهور. آیا زنی توشون بوده؟ نه، همشون مرد بودن. خب میفرماید الا رجال نوحی الیهم، مردانی بودن که ما بهشون وحی میکردیم، مطالبی را به دلشون میانداختیم از طریق جبرئیل یا هر طریق دیگه، بله، و اونا یه علومی بودن که به کمک اونها میتونستن مردم را هدایت بکنن. وقت اونا کی بودن؟ پیغمبران خدا بودن. این وسط میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر خبر ندارید برید از اهل ذکر سوال کنید. اهل ذکر یعنی کی؟ ظاهرش یعنی اهل کتاب. از اهل کتاب سوال کنید که اونام بهتون بگن. خطاب به کیه؟ خطاب در رابطه به مشرکینه، مشرکین بت پرستا که پیغمبر با اینا مواجه بود. حالا به مشرکین میگه چی؟ ای گوش نمی کنین، نمی فهمین من چه میگم، برید از اهل کتاب سوال کنین که آیا اینطور بوده یا نه. خب بعد چه میگه؟ بعد میگه بلبینات و زبار. ای بلبینات و زبار یعنی چه؟ به کجا میخوره؟ به بینات یعنی آیات روشن، و زبور جمع زبوره به معنی کتابه، یعنی کتاب آسمانی. هایسون چه ربطی داره به کجا بخوره؟ به کجا میخوره این بلبینات و زبور؟ بله معلوم نیست. اینجا یه جمله وسط معترضه آمده، خوب دقت بکنید. این طوریه: و ما ارسلنا، خوب گوش بدید، و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم به چه وحی میکنیم؟ بالبینات و الزبور. اسی بالبینات و الزبور میخوره به چی؟ به نوحی الیهم. این جمله فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون معترضه آمده، متوجه شدید؟ وسط معترضه. پس بالبینات و الزبور خورد به کجا؟ به قبل از فسألو. یعنی چه؟ یعنی به نوحی. نوحی الیه وحی میکنیم. چه وحی میکنیم؟ بالبینات و الزبور. خب این در سوره نحل. در سوره انبیا اینطور آمده: و ما ارسلنا، ده گوش بده آقای جامعه، من یک شاگرد امروز بیشتر ندارم، اونم تو نی، خود هم کیفی هستی، گاهی گوش میدی گاهی گوش نمیدی. خیلی بله. در سوره انبیا آمده: و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعدش هم: و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. یعنی چه؟ بازم نفرستادیم، مبعوث نکردیم قبل از تو مگر مردانی را که وحی میکردیم به اونها. فسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدونید. بعد در آیه بعد هم میگه که اینها بشرن، این پیغمبرا بشرن و اینا احتیاج به غذا دارن. اینطور نیست که اینا غذا نخورن، مثل سایر بشرها که نیازهای بشری دارن غذا میخورن. بله. و ما کانو خالدین، چون که اینها بشرن جاودانه هم نیستن، یه روزی به دنیا آمدن یه روزی هم میمیرن مثل بقیه انسانها. حال پیغمبران از این بابت حال بقیه مردمه. تا اینجا درست؟ حالا پس ما علی حال در این دو جا این جمله رو داریم که خدا امر کرده به چی؟ به مشرکین. به مشرکین که اگر قبول ندارید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر که عالم هستن سوال کنید. درست شد؟ بازم به همون شکل سابه. خب حالا واجب سوال شد، واجب شد بر اونا که سوال بکنن. وقتی سوال کردن از اون اهل ذکر و شنیدن، آیا واجبه که قبول بکنن یا واجب نی؟ ای واجب نشد خب سوال لغو میشه، لغو میشه، بیفایده میشه. پس معلوم است که سوال وقتی واجب قبول هم واجبه. وقتی قبول واجب شد خب معنی حجیت و اخبار اوناست، و چون که عام استغراقی عام مجموعی نیست، تکی تکی اشخاص اینن که باید ازشون سوال بشه، میشه همون حجیت خبر واحد. درسته؟ بسیار. خب اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما، مثلا یه قهل زید خواه عرض کردم در زمانی که همه اطهار تشباون خودی بعد پیغمبر بوده، حتی امیر المومنین خواه همراه پیغمبر بوده، مصداق بارزش ابرزش علی ابن ابی طالبه، ولیکن خواه علی ابن ابی طالب خواهدش سوال نمی کردن. چرا؟ چون که خواه اونا خواه پیغمبر قبول نداشتن، یه علی ابن ابی طالب به طریق اولا قبول نداشتن، بنابراین مصداقش در زمان پیغمبر منحصر میشه در چی؟ در اهل کتاب. معنا نداره که وقتی که اونا پیغمبر قبول ندارن علی ابن ابی طالب قبول داشت، و علی ابن ابی طالب اولین مؤمن به پیغمبر بوده دیگه. خب کیفیت استدلال را هم گفتیم، و اما اشکال، اشکال این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، یه اشکال که بالاخره خانم ها جوابش آسون تره عرض شود خدمت، این است که در آیه شریفه داره فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب ازش برداشت کردن ان کنتم لا تعلمون، کی تعلمون؟ سوال کنید از اهل ذکر، اگه نمیدونید. خب یعنی اگه نمیدونید یعنی چه؟ برای چه؟ برای اینکه این ندانستنتون تبدیل به چه؟ به دانستن بشه که یاد بگیرید. پس یاد بگیرید یعنی چه؟ یعنی علم حاصل کنید. حالا که علم ندارید، برای تحصیل علم از اینا سوال کنید، پس ربطی به حجیت خبر واحد نداره، چون منظور تحصیل علمه. ایراد جواب این ایراد چیه؟ جواب این ایراد اینه که در آیه اطلاق هست این کنتم لا تعلمون شرط، و شرطیت هم در حجیت خبر واحد درسته، برای اینکه حجیت خبر واحد و قبول اخبارشون این در چه ظرفیه؟ در ظرف علمه یا عدم العلمه؟ پس بنابراین به همین مناسبت گفته شده. یعنی اگر جاهلی خودشون که حجیت خبر واحدن، برای عالم که نیست، برای جاهله. پس این شرط این درسته، باید هم باشه. اما شما میگید کی تعلمون، این دیگه عجیب خودتون در آوردی. اگر نمیدانید، آیا گفته ای نمیدونید، چه کار باید بکنید؟ بعد از اینا سوال کنید. خب نتیجهش هم اینه که به قولشون عمل بکنید، چه قولشون علم‌آور باشد چه قولشون علم‌آور نباشد. بنابراین اون کی تعلمون شما از کجا در آورده؟ این تو آیه نیست، تو آیه فقط چه آمده؟ ان کنتم لا تعلمون آمده که شرط هم هست، شرط برای حجیت خبر واحد این است که لا تعلمون باشید. اما دیگه میگید کی تعلمون یا کجا؟ نخیر، اگر نمیدانید سوال بکنید، که یا علم پیدا کنید یا علم پیدا نکنید به قولشون اعتماد بکنید.
شرط
محقق موضوع هم نیست. نه خیر، محقق موضوع نیست، اما شرطی که واقعا شرطه، یعنی اگر هم تو آیه نمی آمد، ما شرطیت چه قبول داریم یا نه؟ بله قبول داریم، یه شرطیست که 100% هست و حالا تو آیه هم ذکر شده، و اختصاصش نمیداد به اینکه به موارد اینکه علم حاصل بشود. نه، شما سوال بکنید، اگه نمیدانید مطلقا چه علم حاصل که بکنید خوب بهتر، اگه هم نکردید خب چون که کلامشون حجت برای شما. این ایراد، ایراد دوم. دقت بکنین، ایراد دوم این است که گفتن که این به ارتباط نمیده، وقت هست یعنی
دو سه دقیقه
عرض شود این ارتباط دو، ما دو تا وادی داریم، یک وادی حجیت اخبار مخبر، یک وادی حجیت فتوای مفتی. فتوای مفتی یعنی چه؟ یعنی نظر کارشناسی که یک کارشناس میده. این نظر کارشناسیش که از روی حدسه، از روی حدس اعمال رأی میکنه، یه نظر کارشناسی میده، برای آدم جاهل معتبره. اون کسی که نمیدونه چه کار باید بکنه، باید به کارشناس رجوع بکنه دیگه، درسته؟ این یه وادی دیگه است. آیا ناظر به حجیت چیه؟ نظر کارشناسه برای جاهل، نه راجع به حجیت خبر مخبر. راست، اینها دو وادی هستند که نباید مخلوط بشن به هم. چرا؟ برای اینکه فسألو اهل الذکر، اهل ذکر یعنی اهل اجتهاد، یعنی کارشناس. برید از کارشناس ها سوال کنید، حالا که خودتون نمیتونید بفهمید از کارشناس ها سوال کنید، اون وقت نظر کارشناس برای شما یعنی رأیش، یعنی فتواش، نظر کارشناسیش برای شما معتبره. خب چه ربطی داره به حجیت خبر واحد؟ هیچ ربطی نداره. پس آیه ناظر به این، پس آیه ناظر به محل بحث ما نیست که حجیت خبره. خب دیگه بخوایم ادامه بدیم که ما هم یه خورده از وقت میگذره دیگه. هفته آینده است؟ خب حالا یه جوابی بگیم، حالا که یه هفته طول میکشه یه جوابی بگیم. جواب این است که این سؤالی که در ما نحن فی هست، دو بعد درش هست. یه بعد اخبار مخبر هرش درش هست و یه بعد اجتهاد مجتهد، هر دو هست، منحصر به اجتهاد مجتهد نیست. چرا؟ برای اینکه این اهل ذکر که مجتهد هم بودن، یه مرتبه می مواد را خودمون که خبر داریم، اطلاع داریم، مثلا این مطلبه، اون مطلبه، مثلا در قانون بوعلی این مطلب آمده، در طب جالینوس هم آمده، مثلا فرض کنید در نظرات سقراط هم آمده، مثلا در نظرات مثلا زکریای رازی هم آمده، ما خودمون اینا رو بهشون یقین داریم، منتها نمیتونیم جمع‌بندی بکنیم. جمع‌بندی و اجتهادش رو میدیم دسته مجتهد. پس مواد چیه برای ما معلومه، اون وقت اون اجتهاد میکنه، نظر کارشناسی میده، در جمع کردن بین اینا به ما میگه، منحصر میشه در چه؟ در حجیت نظر کارشناسانه، چون اصل موادشو خب ما خودمون مطالع بودیم، منتها ما مجتهد نبودیم که بتونیم جمع‌بندی بکنیم. خب این یه جور. یه جور دیگه این است که عرض شود خدمت شما، این مشرکین خب وقتی مراجعه میکن به اهل ذکر، اهل ذکر دو کار بایست بکنن. یکی اول خود خبره که مثلا در تورات چه آمده، در انجیل چه آمده، خب آیاتی که در اینها هست، بعد نظر کارشناسی یعنی جمع‌بندی بین اینها و اجتهاد. چرا؟ برای اینکه مشرکین خونه مرحله اول خبر داشتن، نه مرحله دوم. مرحله اول، مرحله دوم یعنی اجتهاد، که خب اطلاعی نداشت، اجتهاد دست اونا. مرحله اول هم خبر نداشت آیا تو تورات آمده یا نه آمده، تو انجیل چیزی آمده یا نه آمده. حالا اجتهاد جمع‌بندی بمانه، اصلا آمده چیزی یا نه آمده، خب مشرکین خبر نداشتن. وقتی که اونها یعنی بس انجام میده، جواب بهشون میدادن، در حقیقت دو کار میکردن. یکی این که توی تورات و انجیل چه آمده، که یه اخبار مخبره دیگه، این بود. ثم جمع‌بندی و نظر کارشناسی سر اینها هم بود. تجربه فرمودید آیه در هر دو باب حجت کرده. یعنی که یعنی وقتی که شما از اهل ذکر سوال کردی، هر چه اهل ذکر گفت باید قبول بکنی. و حالا اینکه خب او مستند میکنه به تورات، مستند میکنه به انجیل، اینجا خبر میده اخباره که در تورات هم چی آمده، در انجیل یا چیزی آمده، بعد یه مرحله دیگه هم کارشناسی میکنه که نتیجهش اینه. با کارشناسی هر دو کار میکنه. پس این اهل ذکر وقتی جوابی میده، چرا؟ برای اینکه یه آدم مشرک خود اطلاعی هم از تورات انجیل نداره که تو این آیه آیه ای آمده. خب بلکه مثلا نیامده، بلکه آمده، خبر نداره. بنابراین وقتی اون یه نتیجه ای رو در جواب میگه، ترکیبی از دو چی؟ یک، یعنی اگه ازش بپرسم که شما این به چه دلیل میگید، میگه که به دلیل اینکه اولا یه خبریست که در تورات یا آمده، در انجیل یا آمده. یکی دیگه من اجتهاد کردم روی اینها و جنبندی کردم و محصلش بهتون گفتم. خب بچه بداره این که اون مشرک خواهی هیچ خبر نداره. اون مشرک از اون آیاتی که اول در تورات انجیل نازل شده خواهم خبر نداره. اخبار از اونا به عهده همین اهل کتاب خودشون، اجتهاد روی اینها هم به عهده خودشونه. پس بنابراین عرض شود خدمت شما، این جوابی را که می دهد متضمن هر دو جهت هست، هم اخبار المخبر، هم چی؟ هم اجتهاد المشهد. خب بلکه این میگه اجتهاد کردن، مثلا در بعد خبریش اگر دروغ باشه، خب اصلا هیچ آیه توی در این رابطه نیامده توی انجیل یا تو تورا. خب یه بعد خبریشه، اگر آمده جنبندیشون و کارشناسیشون چیه؟ این جنبه چیه؟ اجتهادیشه. خیلی خب، او بنده خدا و مشرکه خواه هیچ خبر نداره. پس بنابراین تو هر دو مرحله سرسپرده است برای این اهل کتاب، هم مرحله اخبار المخبر، هم مرحله اجتهاد مجتهد. و فرض وجوب قبولش در جمعی زمینه ها، وقتی میگن جوابشو قبول بکن، خب یعنی در هر دو زمینه. پس بنابراین هر دو ازش در میاد، هم حجیت خبر مخبر، هم حجیت اجتهاد مجتهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.